کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب عزیز راحتی سلام عرض میکنم.
سلام به شما، روز شما و شنوندگان عزیز خوش. قسمت اسم داستان دوم مجموعه راست و دروغ هست که یک بخشش رو خوندیم، بعد بقیهش رو اگه اجازه بدید من بخونم. یه چند دقیقه ممکنه بیشتر طول بکشه، چیز کنیم که این داستان امروز تموم بشه اگه ایرادی نداره.
نه خواهش میکنم، در خدمتتون.
خیلی متشکر. سال ششم ابتدایی که آغاز شد، مدیرمان اعلام کرد که باید پیش آهنگ بشویم و از همان روزهای اول خودمان را برای رژه جشن سوم اسفند آماده کنیم. آن وقت از هر کدام ما مبلغی گرفتند و چندی نگذشت که به تعداد شاگردان کلاس مقداری لباس خردلی رنگ، کلاه لگنی که سوراخ‌های هواکش داشت و بند چرمی، قمقمه‌های نمدپوش، واکسیل رنگین، یک سوت و پارچه‌هایی که شبیه لچک‌های نارنجی بود در کنج حیاط مدرسه انباشتند تا آنها را بین خودمان تقسیم کنیم. البته هیچ یک از این لباس‌ها به اندازه تنمان نبود و می‌بایست خانواده خودش و یا به وسیله خیاط آنها را به قد و قواره ما میزان کند. از آن پس هفته دو بار شاگردان کلاس ما را که بزرگترهای مدرسه محسوب می شدیم به صف می کشیدند و آقای مدیر آنچه را از حرکات نظامی می دانست تعلیم می داد. خبردار، به چپ چپ، به راست راست، قدم رو، خبردار. اگه زنبور پس گردن تو بزنه نباید سر تو برگردونی. آقای مدیر که اهل کرمان بود زنبور را زنبور تلفظ می کرد و همین دستک می شد که بچه ها تقلیدش را در بیاورند و شوخی بکنند. منوچهر از شرکت در این برنامه اکراه داشت. می گفت مادرم موافق نیست. و مادر یک روز صبح زود به دبستان آمد و برخلاف رسم جاری که زنها پا به محیط مدرسه پسرانه نمی گذاشتند، زبر و زرنگ خودش را به دفتر آقای مدیر رساند و انقدر سماجت به خرج داد که عاقبت منوچهر از وظیفه پیشاهنگی معاف شد. ولیکن درست 15 روز پیش از رژه معروف کاشف به عمل آمد که اگر یک نفر به جوخه مدرسه ما اضافه نشود یکی از صفها ناقص میماند و آقای سولقانی را موظف کردند لباس پیشاهنگی بپوشد و همراه ما بیاید. منوچهری که از ترس گلولای کوچه گالش لاستیکی روی کفشش میپوشید و مادرش یک قدم از او دور نمی شد چطور به قدم بلند رژه برود؟ روز سوم اسفند از کله سحر ما را به میدان امجدیه بردند. شاگردان هر مدرسه تحت سرپرستی ناظم یا معلم ورزش خود در جاهایی که میان یک صحرای برهوت تعیین شده بود قرار گرفتند و چوب پرچم ابریشمی جوخهشان را در زمین فرو نشاندند. از آنجا که رژه بعد از ظهر شروع می شد به ما گفته بودند که ناهارمان را توی کوله پشتی من بگذاریم و با خودمان بیاوریم. کوله پشتی ها به علت خالی بودن شلوول بود و برای آنکه مثل کولباره سربازان شکل مستطیل به خودشان بگیرند دستور دادند که به وسیله نجار یک قاب چوبی قالب کولباره تهیه کنیم و و توی آن جا بدهیم. نهار قالب بچه‌ها عبارت بود از نان و پنیر، شامی و خیارشور، نان بربری و حلورده، یعنی چیزهایی که به آسانی در کولباره جا می گرفت. چند لحظه پیش از ظهر اجازه داده شد که غذایمان را بخوریم. در این موقع منوچهر از کولبارش یک ظرف کوکوپز مسی در آورد و به زور در آن را باز کرد و توی آن پلو و خورش فسنجان، یک تکه بزرگ کوکوی سبزی و یک قاشق. بچه ها در ضمن این که برای این اغذیه دهانشان آب افتاده بود شروع کردند به مسخرگی و متلک گفتن. بیچاره آقای سلغانی چند لقمه در تنهایی خورد و در کوکوپز را بست و چپاند توی قاب چوبی کولبارش. ورود دو ماشین آبپاش که گرد و غبار بلند می کردند نزدیکی شروع رژه را اعلام کرد. ما هم در سه رج 12 نفره صف بستیم. منوچهر در صف جلوی من قرار گرفت و چون با ما تمرین نکرده بود قدمهایش با قدمهای دیگران هماهنگ نمی‌شد، به طوری که چند بار نزدیک بود نوک کفشم به رانش بخورد. علاوه بر این کوکوپز مسی در اثر قدم رو رفتن چنان در قاب چوبی بالا و پایین می‌جست که صدای تق و تقش توجه همه را جلب می‌کرد و چیزی نمانده بود که درست روبروی جایگاه سلطنتی بچه‌ها بزنند زیر خنده. بالاخره از جلوی رضا شاه که برای نظم دادن به قدم‌های ناشیانه ما دست تکان می‌داد گذشتیم و اولین سری را که در میان گرد و خاک ته میدان دیدیم مادر چادر به سر منوچهر سلغانی بود با دو تا نانخامه‌ای در دست، نانخامه‌ای هایی که وارفته بودند و او سرشان را میلیسید. 3. در یکی از روزهای تعطیلات نوروزی برای عید دیدنی به خانه سلغانی رفتم. مادرش در را باز کرد و اصرار داشت که به اتاق 7 سین برویم، ولیکن منوچهر در کارگاهش مشغول بود و اجباراً نزد او ماندم. منوچهر موفق شده بود که دستگاه مولد برقش را بسازد. دستگاه کوچکی بود که پایه‌هایش را روی میز میخکوب کرده بود. 2 سیم به هم تابیده از کنار آن بیرون می آمد و به یک لامپ چراغ قوه می رسید. منوچهر دسته ماشین را چند بار به سرعت گرداند و چراغ قوه روشن شد. در این میان مادرش چند دانه نان نخودچی و سوهانه عسلی و یک لیوان شربت بیدمشک برای من آورد و مدتی منوچهر را سرزنش کرد که به جای استراحت تمام وقتش را در این هلفدونی می گذراند و از این چیزهای عجیب و غریب مندراری می سازد. وقتی او را ترک می گفتم پیشنهاد کرد که پنجشنبه بعد از 13 فروردین بروم و اختراع واقعیش را ببینم. روز موعود با کنجکاوی زیاد به خانهش رفتم. منوچهر بیدرنگ مرا به کارگاهش برد و حیرت انگیز ترین چیزی را که تا آن روز ندیده بودم نشانم داد. یک رادیو بی جعبه، بی عقربه. 2 سیم لخت را روی یک سنگ براق، سنگ گالن می‌گذاشت و در میان وزوز شدید صدای گوینده رادیو از یک گوشی بی دسته تلفن شنیده می‌شد. درست است که مثل همه بچه های مدرسه به هوش و استعداد منوچهر سلغانی اعتقاد داشتم، اما دستگاه اختراعی او برایم معجزه آسا بود. حالت یک شامورتی شعبده بازار را داشت. رادیویی را که ما در خانه داشتیم به بزرگی یک صندوق و نیروی آن از برق بود، در صورتی که رادیو منوچهر نه جعبه داشت و نه سیم برق. در خانه منوچهر اصلا برق نبود و چراغ نفتی داشتند. بی اختیار خودم را با او مقایسه کردم. سرگرمی من خواندن جزوه های جنگوز رجایی و آرسن لوپن بود. به کفشایم چوب های تخت خواب سفری را می بستم و روی برف حیاط سر می خوردم. در تابستان از درخت های گردو و شاهتوت بالا می رفتم. الک دولک و لیلی بازی می کردم و این هم کلاسیم، همین پسر بچه‌ای که روی نیمکت دبستان در کنارم می نشست بی کمک هیچ کس زبان فرانسوی را آموخته بود. در همه دروس نمره 20 می گرفت و نه تنها ماشین نخریسی و برق می ساخت، نه تنها آزمایش های شیمیایی حیرت انگیز می کرد، بلکه مختره از آب در آمده بود و با هیچ و پوچ یک رادیو اختراع کرده بود. آن هم پسری یتیم، مادرش امول، ناناورش دایی، یک کارمند دونپایه اداره. به قدری از وجود خودم بیزار شدم که به محض رسیدن به خانه آب عکس منبتکاری کج و کوله ای را که ساخته بودم انداختم تو سطل خاکروبه. 4. برای گذراندن امتحانات نهایی به دبیرستان دارالفنون رفتیم. همه بچه ها ماست هایشان را کیسه کرده بودند. همه چشم ها پف کرده بودند و نگاه پریشان داشتند. همه مدت درازی پیش از باز شدن در توی کوچه جمع شده بودند و فقط سلغانی بود که در آخرین دقیقه همراه مادرش رسید. به جای کیف چرمی یک دست مداد و قلم و یک دوات جوهر پلیکان در مشتش دیده می شد. منوچهر پیش از ما جلسه را ترک کرد. جلوی در خروجی همگی دور او را گرفتیم. نتیجه مسئله حساب را از او می پرسیدیم تا صحت و سقم راه حل‌های خودمان را دریابیم. مادر منوچهر از همان صبح در پیاده رو زیر درختی ایستاده بود و قصد داشت که به شکرانه پایان مدرسه من و یکی دو نفر دیگر را به یخنی خوردن دعوت کند. یخنی؟ به روی خودم نیاوردم که هرگز اسمش را نشنیدم. محلی که به آنجا وارد شدیم در نزدیکی سبز میدان و مثل یک قهوه خانه تنگ و تاریک بود و چیزی شبیه فرنی سرد که روی یک دوری لب پهن مسی ریخته باشند با یک قاشق چوبی برای من آوردند. این یخنی چیزی بسیار بیمزه بود، اما به روی خودم نیاوردم و با خوشرویی خوردم. سر میز ضمن صحبت و شوخی هایی که نشانه فراغ خاطرمان بود، مادر منوچهر اعلام کرد که پسرش از آن پس به مدرسه نخواهد رفت. چرا؟ برای اینکه مدرسه و به خصوص دبیرستان جای وقت تلف کردن است، اخلاق جوانها را خراب می کند و سولخانی باید هر چه زودتر دیپلمش را بگیرد و برای زن و بچه آیندهش ناناور بشود. فصل تابستان را ما در شمیران می گذراندیم و کمتر پیش می آمد که پدرم مرا با خودش به تهران ببرد. در نتیجه منوچهر سلغانی را در آن مدت ندیدم و در شهریور ماه همان سال بود که متفقین ایران را اشغال کردند. مزالک مدرسه ها با کمی تأخیر باز شدند و چون تغییر محل داده بودیم اسم مرا در یک دبیرستان شمال شهر نوشتند که از خانه سلغانی دور بود. به این جهت دیگر رابطه مستقیمی نداشتیم و فقط به وسیله پدرم که با دایی منوچهر آشنا بود چند بار جویای احوالش شدم. ظاهراً دایی از اینکه خواهرش مانع مدرسه رفتن منوچهر شده است ناراضی بود، ولیکن این پسر نه تنها تمام دروس متوسطه را در خانه می‌خواند و همین امسال در امتحانات نهایی رشته ریاضی شرکت می‌کند، بلکه به اختراعاتش ادامه می‌دهد و با هیچ و پوچ چیزهایی می‌سازد که به عقل جن هم نمیرسد. مثلا تازگی به سرش زده است که تلفن بی سیم و تیاره بی ملخ اختراع بکند. روزی پدرم خبر آورد که دایی منوچهر بازنشسته شده است و برای خداحافظی به دیدن او آمده است تا ضمناً اطلاع بدهد که منوچهر در یک مسابقه دانشگاهی شرکت کرده، شاگرد اول شده است و می‌خواهند او را برای ادامه تحصیل و تحقیق به فرانسه بفرستند. اما مادرش این دوری را صلاح نمی داند و قصد دارد دختری را که برایش زیر سر داشته به عقد او در آورد. همین. 5. من دیپلم متوسطه‌ام را گرفتم و برای ادامه تحصیل به پاریس رفتم. وضعم طوری بود که فقط 9 سال بعد برای نخستین بار به ایران برگشتم. چون نمی توانستم بیشتر از 1 ماه بمانم و دلم برای دوستانم تنگ شده بود، صورت ریزی از اشخاص و جاهای مورد نظرم تهیه کرده بودم که جزء آن البته اسم منوچهر سلغانی هم بود. این همشاگردی نابغه حالا چه می کند؟ آیا ازدواج کرده و خانواده دار شده یا زیر حرف مادرش زده و به کارهای خودش مشغول است؟ آیا هنوز به اختراعاتش ادامه می دهد و می خواهد برنامه خیالیش را اجرا کند؟ یک هواپیمای سبک وزن بسازد؟ یک نوع ترمز خودکار برای اتومبیل ها اختراع کند؟ تلفن بی سیمی با وسایل ساده تهیه کند که هر کس در هر جا بتواند از آن استفاده نماید؟ خانه او حالا در کجاست؟ آیا هنوز در محله پشت باستیون می نشینند یا مثل اغلب تهرانی ها به بالای شهر کوچ کرده است؟ پاسخ به این پرسش ها را کسی از اطرافیانم نمی دانست. ابتدا به دفترچه تلفن رجوع کردم، اسم او را در آن نیافتم. بنابراین می بایست راه بیفتم و به خانه‌ای که می شناختم بروم و از جانشین احتمالی سلغانی نشانی جدیدش را بگیرم. یک روز عصر عزمم را جزم کردم و رفتم به محله‌ای که در تصورم خوب می شناختم. کوچه ها برخلاف گذشته آسفالت شده و روی جوی ها را پوشانده بودند. دیوار خانه ها کوتاه‌تر و عمارت ها را بلند ساخته بودند. دیگر درشکه‌ای دیده نمی شد و اتومبیل های جور و جور بوق زنان پشت سر هم می گذشتند. در این میان خانه سلغانی مثل سابق کوچک و توسری خورده با همان در دولته رنگ رو رفته سر جایش باقی بود. ابتدا واقعیت کشف خود را باور نکردم و مدتی در کوچه بالا و پایین رفتم. جز این در و این خانه هیچ چیز کوچه‌ای که در بچگی می شناختم سر جایش نبود. نه فرنیپز بستنی فروش و نه قصابی که گل مصنوعی توی سوراخ دماغ گوسفندان پوست کنده می چپاند. خانه های چند طبقه سیمانی و آجری جای آنها را گرفته بودند. تغییر شکلها به قدری مرا مشغول کرده بود که مدتی هاج و واج ماندم. در این موقع زن چادر به سری عصازنان از کنارم گذشت و به طرف در کذایی رفت. آیا از او پرسجو بشوم؟ از پشت سر جثه نحیف مادر منوچهر را داشت. قبل از اینکه وارد حیاط بشود به طرفش رفتم، سلام کردم و خودم را معرفی نمودم. آن خانم کمی وراندازم کرد و خوشبختانه مرا به جا آورد. احوال من و خانواده را پرسید. به اختصار جواب دادم و سراغ منوچهر را گرفتم که به خاطر او تا اینجا آمده بودم. آیا سلامت است؟ از زندگیش راضی است؟ جوابی سرسری داد و به لحنی که خالی از اکراه نبود به داخل خانه دعوتم کرد. می دانستم که مزاحم هستم، اما حالا که خانه او را یافته بودم پای برگشتن نداشتم و دعوت را قبول کردم. گفت شما همینجا چند دقیقه صبر کنین تا من آقای سلخانی را صدا بزنم. من روی آستان در ایستادم و مادر آقای سلخانی از پله‌ها بالا رفت. از یکی از دو اتاق طبقه دوم صدای گریه یک بچه می آمد، شاید یک بچه 7-8 ساله. نگاهی به اطرافم انداختم. حیات از آن چه در خاطر داشتم کوچکتر بود و وضع ادباری داشت. درخت توت را بریده بودند و حوض چه خشک بود. لانه شکسته کبوترها خالی بود و جلوی در کارگاه منوچهر تعدادی تیر و تخته، یک مشمای کهنه لوله شده و باقی مانده یک کرسی نیمه سوخته به چشم می‌خورد. مادر منوچهر با یک منقل کوچک که سعی می‌کرد در زیر چادرش پنهان بماند از پلکان پایین آمد. سری به آشپزخانه زد و سپس مرا به اتاق دعوت کرد. یکی دو آجر پلکان از جایشان کنده شده بودند. گفت مواظب باشین پاتون در نره و خودش به زحمت اما بی کمک عصا بالا رفت. روی پاگرد چند لنگ کفش جفت نشده دیده می شد و من برای نخستین بار به اتاق منوچهر قدم گذاشتم. اتاقی بود مفروش. دو تشک با متکاهایشان را در دو ضلع اتاق و بر روی تاخچه یک چراغ نفتی را در کنار یک آینه چهارگوش جای داده بودند. جلوی یکی از تشک‌ها چهارپایه کوتاهی شبیه چهارپایه رقعه نویسان دم پستخانه قرار داشت و روی آن یک دفترچه بسته و یک جلد لغتنامه لاروس دیده می شد. بوی عطرآگینی مانند بوی دود تریاک که با گلاب آمیخته باشد فضای اتاق را گرفته بود. صدای گریه بچه ادامه داشت و چون در اینجا یک صندلی نبود که رویش بنشینم، آنقدر سرپا ایستادم تا در اتاق مجاور باز شد. مرد تکید چهره‌ای که وارد شد تحریش بزی و یک زگیل درشت زیر لب داشت و با وجود چین و چروک‌های عمیق و موهای کم پشتش همان منوچهری بود که من می‌شناختم. گونه‌های فرو رفته، پوست مایل به زرد، انگشتان بلند، کلفت و کبر بسته. منوچهر به یک سلام علیک کوتاه اکتفا کرد و مثل اینکه برایش ناشناس باشم و یا تا همین دیروز با همدیگر مصاحب بوده ایم و حضورم عادیست گفت بفرمایید و خودش رفت روی یکی از تشک‌ها در کنار میزچه چهار زانو نشست. من به چهار زانو نشستن عادت ندارم. ناچار لبه تشک دوم یکوری نشستم و خواستم سر صحبت را باز کنم. منوچهر در چند جمله کوتاه از دردهای سینه و مفاصلش نالید و چون گریه بچه هنوز ادامه داشت و مادرش به او تشر می‌زد، صدایش درست به گوشم نمی‌رسید. چندی خاموش ماندیم و معذب تا اینکه مادر منوچهر با دو بطری پپسی کولا و دو لیوان وارد شد و قبل از اینکه باز به سراغ بچه برود یک کاسه که توی آن چند خرمای حلوایی بود از سر رف برداشت و جلوی ما گذاشت. گفت این بچه از صبح تا شب پپسی کولا میخواد. درست است که چون سرزده به دیدنشان آمده بودم از همان لحظه اول احساس ناراحتی میکردم، ولی با روابطی که در بچگی با همدیگر می داشتیم این ملاقات نابهنگام خودم را توجیه می کردم. می گفتم درجه صمیمیت را از همین جور رفتار بی تکلف می توان سنجید. نه، اشتباه کرده بودم. چهره در هم گرفته و رفتار سرد مادر و پسر در حدی بود که نمی توانستم حتی اسم او را به زبان بیاورم. به او بگویم آقای سلغانی یا منوچهر. انتظار دارد تو خطابش کنم یا شما؟ آیا جایز است که از شغل و نوع زندگیش بپرسم؟ آیا هنوز داییش با ایشان زندگی می کند یا شاید مرده است؟ آیا این نچه اوست که شیون می کند و در این صورت مادرش کجاست؟ آیا باید هر چه زودتر عذر بخواهم و بروم و احیانا با او قرار ملاقات دیگری در جای دیگری بگذارم؟ آیا میل دارد که مرا دوباره ببیند؟ بسا این دیدار نابهنگام برنامه آن روزشان را برهم زده است. شاید از وضع مسکینوارشان شرمندند. من با لباس دوخت پاریس، یقه و کراوات مارکدار، کفش واکس زده وارد خانه شده بودم که نکبت از در و دیوارش میبارید و به هر کنجش مهر فقر خورده بود. نگاه هم افتاد به گوشه قالیچه جلوی تشک. یک لکه گرد بود قهوه‌ای رنگ که نشانی از سوختگی داشت. آیا منقلی را نظیر منقلی که در دست مادر منوچهر دیده بودم در آنجا گذاشته و فراموش کرده بودند و حرارت آن پشم قالیچه را کز داده بود؟ بی اختیار به یاد گداهای دائم الخمر پاریس افتادم که دستهایشان به کثیفی دستهای منوچهر و موهای سر و صورتشان همچون موهای او چرب و به هم چسبیده است. هر لحظه که می گذشت بیشتر از این دیدار نابجا پشیمان می شدم. نفسم داشت پس می زد به حدی که کلمات لازم برای یک گفتگوی ساده را پیدا نمی کردم. ناگهان منوچهر پرسید حالا زبان فرانسه را خوب حرف می زنید؟ دیگر به من تو خطاب نمی کرد. پس من هم می باید این فاصله را حفظ کنم. گفتم شما چطور؟ آیا همچنان کتاب‌های فرانسه مطالعه می کنین؟ منوچهر به من خیره شد و جواب نداد و منتظر ماندم. نگاهش به قدری دور و بیرمق بود که انگاری وجود من شفاف شده است و او می تواند افقهای ستاره گم شده ای را در دور دست ها ورای وجود من نظاره کند. خواستم توجهش را به سوالم جلب کنم. خودداری کردم. در آن وضع پرسشم زائد بود. شنگ و شیون بچه آرام شد و مادر منوچهر به اتاق برگشت. اعتراض آمیز دلا شد که بطری‌های دست نخورده پپسیکولا را توی لیوان‌های من بریزد. چادرش کنار رفت و دیدم که دو دندان اسنیایش افتاده است. شست پایش از سوراخ جوراب سیاهش بیرون می‌زد و متوجه شدم که برخلاف ایشان کفش‌هایم را در نیاوردم و مثل فرنگی تعزیه معذب نشستم. مادر منوچهر بی مقدمه شروع کرد به پرسجو. آیا ازدواج کردم؟ چند تا بچه دارم؟ در کجا کار میکنم؟ درآمدم چقدر است؟ چند کرایه خانه میدهم؟ و من به این پرسش ها پاسخ میدادم. اما تنها مطلبی که ظاهراً توجه منوچهر را جلب کرد موضوع طلاق زنم بود. هرچند که توضیحی نخواست، فقط سری تکان داد و چند سرفه کرد و زیر لب گفت قسمت بود و باز از حضور ما غافل شد. جایز نبود که بیش از این در آنجا بمانم، لیکن طاقت نیاوردم و پرسیدم که آیا هنوز به آزمایش های فیزیکی و شیمیایی ادامه می دهد. مادرش دست پیش گرفت و به جای او جواب داد ای آقا که چطور بشه؟ اینهایی که سرشون توی این کارهاست کجا رو گرفتن؟ همه ناخوش، همه گرفتار تب لازم. بچه من به این چیزها احتیاج نداره. منوچهر سرش پایین افتاده و مبهوت به یک نقش قالیچه خیره شده بود. انگاری به گفتگوی ما گوش نمی داد. پایین پلکان در کارگاه منوچهر باز بود. نگاهی به درون آن انداختم. طبقه بندی ها خاک‌آلوده و چند سبد و سطل و جارو را شلخته‌وار در آنجا انباشته بودند. روی بالاترین طبقه چوبی چیزی شبیه ماشین نخریسی ساخت منوچهر به چشمم خورد. شاید هم که یک قوطی حلبی بود. به آستانه در حیات رسیده بودم. مادر منوچهر عصا زنان به بدرقه‌ام آمده بود. سرم را برگرداندم تا یک بار دیگر از منوچهر خداحافظی کنم. پسر بچه 8-9 ساله‌ای که یک بطری پپسی کولا می نوشید از پشت شیشه اتاق مرا می نگریست. خواستم از مادر منوچهر بپرسم که آیا او نوه‌اش است؟ اما ترجیح دادم که دیگر سوالی نکنم. کان 19 نوامبر 1992.